السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. کلمات قصار مولا امیر المومنین رو بنا شد بکن در نهج البلاغه. او اولیش رو خوند، حالا این دوم تا ششم بعض از شهر شروع به نهج البلاغه یکی حساب کردن، مثل ابن میثم بهرانی، از بابی که این پنجتو، یعنی غیر اولی و پنجتو از این گرفته شده است. از تحف العقول، یعنی مثل تحف العقوله. بله، اولی جدا، این پنجتوی بعدی در تحف العقول پشت سر هم ذکر کرد و تحف العقول قبل از نهج البلاغه است. مثلا حسن ابن علی ابن شعبه است. این چاپی که آقایون جامعه ما درسین کردن، آخر صفحه 201 تحف العقول شروع میشه. آخر صفحه 201 وقت مجموعه این پنج تا پشت سر هم در میشه. کمی تفاوت داره، بعضی جملات هم هست در اون تحف العقول که نهج البلاغه ذکرش نکرده، خیلی مختصر. حالا بالاخره در شرح ابن میثم بهرانی این پنجتو رو یه شماره گذاشته، از باب این که در تو حفل اغول پشت سر هم بوده. اما این نهج البلاغه عبده که ما داریم پنج شماره گذاشته، که اون وقت با او اولی میشه شش. حالا قال علیه السلام، اینجا در تو حفل اغول میگه حضرت این فرمایشات رو به مالک اشتر ذکر کرده. و این عبارتش میگه که هذه الحکم الخمس من جملت کلام اوصا بهی مالک الاشتر رواها قبل الرضی فی دنداغه فی تحف العقول صفحه 201 هم تو که گفتم، اگه آقایون خواستن نگاه کنن. حالا قال علیه السلام ازرا به نفسه من استشعر طمع. ازرا معنا تعییبه، یعنی خودش معیوب کرده، کوچیک کرده. کسی که طمع در باطن دلش باشه. استشعر از ماده شعاره، باب استفاده ماده شعاره. در عرب لباس رو 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 انداز رو بهش میگفتن دسار، هم لباس رو و هم رو انداز، مثلا پتو دعا میکازن روش میگفتن دسار. خدا در قرآن کریم خطاب به پیغمبر اکرم می‌فرماید یا ایها المدثر. این پیغمبر اکرم میگه او اولا وقتی که میخواست وحی بشه خودشو مهیا میکرد، از جمله لباسا روش هم برش میکرد. مثل یه آدمی که مثلا حالا میخواد یه مهمون محترمی براش بیاد، انسان لباساشو میپوشد و خودشو مجهز میکنه. پیغمبر اکرم هم وقتی که بنا بود جبرئیل سراغش بیاد دست میبود، لباسای رو رو برش میکرد. مثل شما یکی دو میخواد کت و شادرشو برش میکنه وقتی که میخواد بره تو اداره یا مثلا یه مهمونی واسش میاد. مزمل هم به همین معناست. مدسه آقایون توجه دارن دیگه تو مولا صحبنی رو آقای صحبنی خونده مدثر اصلش متدثره. این چه قدر به داشت مزمل هم اصلش متزمله. یا ایها المزمل یعنی کسی که اون لباس ها رود و پوشیده. مدثر هم یعنی همینطور، یعنی اون که خودت اون لباس ها رود و پوشیده. ای پیغمبر اکرم به یه اعتبار قرآن خطاب میکنه او اولا بوده که یا مزمل میگه که اصلش متزمله یا مدثر که اصلش متدثره، یعنی کسی که لباس رو پوشیده، یعنی خودت رو مجهز کرده برای پذیرش وحی. خلاصه دسار اون لباس رو میگن عرب، شعار اون لباس زیر رو، زیر پیرهنی رو شعار میگفتن. این شعار هم میگفتن از باب این که به مو چسبیده، شعر یعنی مو دیگه، نه زیر پیرهنی به مو چسبیده، بهش میگفتن شعار. وقتی شعاری که همه میگن شعار میده، این معناش نیست، یعنی اونی که باطل دلمونه بروز میدهیم. شعارها برای اینکه افراد اون چیزی که در درون دلشونه، مثل همون لباس زیرین که زیر پیرهن باشه، کسانی که در درون قلبشون مطالبی هست اینا رو میان اظهار میکنن، میگن شعار داد، یعنی اون چه در درون دلشون بود ظاهر کردن. شعارهایی که افراد میدن به همه اعتبار میگن شعار. پس استشعره معنیش یعنی اون کسی که طمع در درون دلش هست، یعنی آدم طمع یه وقت سال یه جایی بروز میکند، اما نه، یا آدمی هست اصلا در درون دلش طمع هست. اون وقت میفرماد از را به نفسه، خودشو معیوب کرده، یعنی کوچیک کرده. کسی که در درون دلش طمع باشه، یعنی به این معنا که دیگه همش طمع داره. طمع معناش اینه که انسان در چیزی که غیر، مثلا طمع نسبت به مال غیر، کسی که در صدد باشد مال غیر را، حریص بر این که مال غیر رو مثلا یه جوری خودش متوجه کنه، بهش بدن مثلا، یا مقام بهش بدن، یا مال بهش بدن. بالاخره آدمی تماییه. آره، وقت ببینید کلام در لغت عرب تمیعه است، مثل علمه تمیعه یتمعو. گاهی اوقات هم تموعه عرب میگن، همیشه چیزهایی که ثبات داره باب فعوله میارم. تموعه یتمعو یعنی آدمی که همچی تو دلش همش تمعه، تموعه. پس تمعه و تموعه، تمعه نداریم اما یتمعو داریم. یتمعون که تو قرآن هست مستقبلی تمعف. حالا اون وقت حالا تمع مصدر، تمع صفت مشبه هست، تمع یعنی آدمی تامع. پس تمع با تمع فرق میکنه، تمع مصدر، تمع صفت مشبه هست. حالا بالاخره از را به نفسه، خودش رو کوچک کرده، کسی که در درون دلش طمع دارد، یعنی تنها توی توجه به حریص بر مال دیگران. بعضی میگن که طمع یعنی آدمی که حریص باشه به یه چیزی، حالا ولو مال غیرم نباشه. اما نوعا طمع در جایی میگن که انسان نسبت به مال و مقام از دیگری طمعی داره. و الا طمع یعنی همون حریص بودن بر یه چیزی. اینجا ما یادداشت کردیم راجع به طمع. ابن ابوالحدید میگه در حدیث مرفوع داره، حدیث مرفوع یعنی حدیثی دو اصطلاح بوده، یه اصطلاح که سند رو میرسوندن تا معصوم بهش میگفتن مرفوع، یه معناش این بوده که معصوم از این وسط یعنی افراد و وسائط رو از وسط مینداختن، فقط معصوم رو ذکر میکردن. رفعه دو معنا میداده است، در اصطلاح هم اینجور بوده، گاهی اوقات رفعه یعنی سند رو ذکر کرد تا معصوم، گاهی اوقات هم یعنی این که ای اسناد وسط رو انداخت و فقط معصوم رو ذکر کرد. حالا این میگه در حدیث مرفوع ان الصف الزلزال الذي لا تلبس عليه اقدام العلماء اتما، چون مربوط به علما بود و ذکر کردیم. ابن ابوالحدید میگه که اون سنگ صافی که لغزنده است، صاف است اما لغزنده است، سنگ صافی علما معمولا پاشون رو سنگ صاف میذارن، رو سنگ غیر نمیذارن. اما میگه اینجور که سنگ صافی که زلزال لغزنده است، الذي لا تلبس عليه اقدام العلماء، قدمای علما درعی نمیکنه، یعنی میلغزد پاشون رو، او طمعه، یعنی طمع چیزیه که حتی اقدام علما گرفتارش میشن. علما هم حالا بالاخره یا دنبال طمع در مرید داره یا در مثلا فرض بکنید برای سلام صلواتی بفرسته. ما این داستانی گفتم اینو از باب اینگه میگن که دو نفر بودن، هر کدوم مرید یه آقای بود، بعد یکی گفت ببین آقای ما وقتی که میاد تو مجلس همه برای سلام سلام بلند میشن جلو پشت، آقایی که مراد توست میاد همچنان مثل گوشه میشینه که جلو پشت بلند نمیشه. بعد او یکی گفت ببین آقای شما مثل گوشت گاو میمونه که وقتی که میخوان خوردی مردم بدن چراغ روشن میکنن، ارزونش کردیم و محمد و آل او صلوات اینا که مردم بیان بخرن، اما گوشت گوسفند ایچی دار تبلیغات رو نمیخواد، هرکی عقل داره میره گوشت گوسفند میخره. این آقای ما مثل گوشت گوسفند میمونه، هرکی عقل داره میره سراغه، اما آقای تو مثل گوشت گاو میمونه. حالا منظور اینه که این علما هم رو از خواست ممکنه است گرفتار بشن. حضرت میخواست یعنی این حدیث اینجور میگه، میگه ان الصف الزلزال یعنی سنگ صافی که در این حال لغزنده است که لا تلبس علیه اقدام العلما، قدم علما هم روی سنگ صاف نمونه، یعنی میلغزه از طمع. پس طمع چیزی بدیه. حالا منطقه یه وقت یک کسی طمع در مال داره، یه وقت طمع در مقام داره، یه وقت طمع در مرید داره، مثلا فرض بگیرید برای سلام صلوات بفرستن مثلا مرید ها بیان دوزش برن. خدا رحمت و مرحوم آیت الله سعد از بزرگان علما بود، ما تازه اومده بودیم قوم، مرحوم آقای سعد سه نفر آوردن، بعد افراد که میرفتن سراغش مثلا من میرفتن سراغش بگوید سلام علیکم آقا یه مسئله میپرسید، مسئله میپرسید، بعد یه میخواست دنبال میگفت یه فرمایشی نداری؟ گفتید نه. گفت بفرمایید. دلش نمیخواست افراد دنبالش مثلا باشن که این بحث مثلا واسه درست کنه اینا، نوعا تنها میرفت بهمه میگفت بفرمایید، یعنی دنبال من نیاید، یه اسکورتی من نباشید. بعد باز حدیث دیگه تو حفل اقوم نقم کنم، میگه کانه یقال اکثر و مسار الالباب تحت ظلال طمع، باز اینو ابن عبد العزیز نقل کنه تو همین جلد 18 صفحه 84 همین 20 جلد دیگه 20 جلد دیگه میگه بیشتر لغزش های آدم های عاقل الباب یعنی عقول جمع لبه مسارع یعنی محل سقوط محل سقوط ها مسارع جمع مسرع اکثر و مسارع الالباب بیشترین لغزشگاه های آدم های عاقل زیر سایه طمع تحت ظلال طمع و قال بعضهم باز ابن عبد الحدید نقل میکنه میگه بعضی ها میگفتن العبید و ثلاثه ما سه تا بنده داریم یکی عبدالرق بنده ای که بنده است و رقیق است در مقابلش در مقابل آزاد بنده است یکی هم عبدالشهوت آدمی که بنده شهوت باشه یکی هم عبد و طمعن، بنده طمع. بالاخره اینا روایت زیاد روایات بزرگان نقل کردن راجع به طمع، اما دیگه حالا نمیده بسامونه. بالاخره فرمود که از را به نفسه خودش رو معیوب کرده کسی که استش عرد طمع، کسی که طمع در باطن دلش باشه. یه روایت، یعنی یه جمله. جمله دیگر، و رضیه به ظلم، من کشف عن غره راضی به ذلت شده کسی که گرفتاری و بدبختی خودشو واضح کنه بزنیم مثلا فرق حال مریض چیز نداره اینجا انسان حال بیشینه دردی دل کنه دردی شکم بکنه واسه این و اون و اینا که بله نمیدونم چطوره خب حالی که کاری ازش نمیاد غیر از این که این تازه میفهمه پشمی به کلاهی تو نیست این ذلت تو برش کشف میشه آقا که تو حفظ کن اگه بر فرزن کم بود داری مریضی داری یا اصلا آدم برای دکتر میخواد میگه اما هم تو بر مردم بگو بله ما سرمون درد میکنه درمون درد میکنه نداریم بدبخت این بیچاره میگه و چی میگه این خودت رو ذلیل داری میکنی؟ بله اینجا میفرماد ورضیه به ظلم راضی شده است به ذلت من کشف عن غره کسی که کشف بکند ور زر معناش یعنی به ذات و مضموم هم هست یعنی کمبود و بدبختی و اینا و هانت علیه نفسه من امر علیها لسانه آدمی که زبون خودش را امیر خودش قرار داده اینم همونه تقویم جلویه انسان به فرمان معلوم میشه که این خودشو کوچیک کرده کسی که زبون رو امیر قرار بده یعنی به این معنا که اون فرمانده در کشور بدنش زبونشه به این میگه به اون میگه اینا این خلاصه زبون همه کاره این زبون رو میبایست همیشه به کار انداخت بله یه فرمایش مولا امیر المومنین داره در کلمات قصا فرماد لسان العاقله وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه آدمی عاقل اول فکر میکنه بعد مطلب اگه دید سلاح مصلحت آدم میگه اما آدم این که عاقل نباشه احمق باشه هی زبونش به کار میپرونه یه چیز میگه بعد یه وقت میبینه ای بد شو دنبال توجیهش میفته بله لسان العاقله وراء قلبه زبون عاقل وراء قلبش یعنی اول مطلب رو در دلش فکر میکنه بعد میگه و قلب الاحمق وراء لسانه اما آدم احمق اول یه چه حرف میزنه بعد فکر میکنه که میده چیزی بعدی شد مثلا بعد میده حالا بالاخره اینجا میفرماد که آدمی که زبونش فرمونده کشور بدنش باشه خودشو کوچیک کرده و هانت علیه نفسو یعنی و کوچیک است و خار است بعد این آدم نفسش کسی که امره، امره یعنی فرمان ده قرار بده، تعمیر یعنی او رو امیر قرار بده. من امره علی حال زانه، کسی که بر خودش زبون خودش رو امیر قرار بده، یعنی به این معنی که زبونش فرمانده بدنش است، همه چیز میگه، حفاظت نمیکنه از خودش. بالاخره این دوم، حالا میاد سوم. و قال علیه السلام، عرض کردم در تحف الاغول همه پنجتا رو پشت سر هم ذکر کرده، اینجا حالا و شروع نهج البلاغه هم مثل ابن نیسان این پنجتا رو یکی حساب کرده، شماره گذار کرده، اما این عبده جدا جدا کرده. اینجا وقت یه جمله من بگم، در او عبارت تحف الاغول یه کمی بعض کلمات با اینجا فرق میکنه، از جمله یه جمله توش داره که من روش مونده بودم. این عبارت است که این تو حرف الاغول هست، اینجا نیم میگهد الشرح و جزار، الشرح و جزار الخطر. شرح ایاتون باشد آقایونی که ما یه وقتی جامعه استادات میخوندیم، شرح معناش یعنی او زیاده رویه در شکم و اینا، آدمی که تمولده شد. شرح یعنی این که انسان شکمش تو دست و پاش افتاده باشه، دو بل باشه. این جزار، جزار اون ازماده جزوره، او چطور، اونا که چطورها رو میکشتن بهش میگفتن جزار. اون وقت خطر، ما تو ذهنم بود که خطر یعنی چیزایی خطرناک، نه غیر خطرناک، هم معنی خطرناک میان، هم معنای شرافت و شخصیت، آدم خطیریه یعنی آدم با شرفیه. خطر اینجا معنی شرفه. اون وقت این عبارتی که تو تحف الاغول هست یا آقایون نگاه کردن تو همینجا، اون میگه الشرح یعنی شکم پرستی قتال و کشنده شخصیت انسانه، شرافت انسان رو از بین میبره. وقتی آدم شکمش بد باشه شخصیت خودش رو از بین میبره. این عبارت معنیش اینه، اشترح و به اول جزار الخطر، خطر اینجا معنی شرفه. خب بگذاریم، حالا سوم، قال علیه السلام البخل آر، آدم بخیل باشد آره، ننگه. خب خدا چیزی بهت داده، به شکرانه این که خدا بهت داده است، بعض و بخشش داشته باید تو که چیز نداشتی، خدا بهت داده. خب یک دیگه هم به برادرت، به خواهرت، خدا بهت داده است، قدرت داده است، میتونی مثلا بر خودت و مارمزون برنج بخیر تو خونه. خب یکی رو من باز همسایت بخیر، یکی رو من باز خواهرت بخیر، ریخت و پاش داشته باش، لوتیگی ریخت و پاش داره دیگه. البخل و آر، بخل ننگه بر آدم. والجبن و منقصه، ترس ای نقص است برای انسان. انسان باید شجاع باشه، ای در مقابل جبن، در مقابل شجاعته. شجاعت هم غلط صحیح، شجاعته. انسان باید شجاع باشه، حرفشو بزنن، ترسو با بزدل نباشه. و از جبنو منقصه یعنی ترس نقص است برای انسان. و الفقرو یخرس الفتنه ان حجته، میگه فقر اینجوره که آدمی که زیر کس معذالک نمیتونه ناس حرفشو بزنه، از باب که فقیره، کس گوش به حرفش نمیده. الفقر یعنی فقیری، یخ رسول لال میکنه آدم فطن یعنی زیرک را، ان حجت از دلیلی که داره، دلیل حسابی داره، حرف حسابی داره، اما چون فقیرت نمیتونه حرفش رو بیان کنه، کس گوش بهش نمیده و فرزن میگه کس گوش نمیده. و المقلو غریب فی بلدته، اگه ما بخوام حال اینا رو همه شهر بدیم زیاد میشه، حالا بخون بریم. مقل یعنی آدمی که کم بود داره، کم چیز داره. مقل مصدر باب اسم فعال اسباب اقلال یعنی کم داشتن. آدمی که کم داره در شهر خودش هم غریبه. مردم نوعا سراغ اعیان و اشراف و ثروتمندا میرن، فقیر بیچارا رو پشم میده کلاشون نیم بینن. والمغل یعنی آدمی که کم بود داره، غریب اون فی بلدته در شهر خودش هم غریبه، چون ادبابشی که سراغش نمیره میشه مثل غریب. والعجز و آفت، آدم عاجز باشد این آفتی است برای انسان. انسان نباید عاجز باشد، باید همچین خودش رو قوی بگیرد و شجاعت داشته به کار انجام. و صبر و شجاعت، صبر و بودباری شجاعته، اصلا شجاعت غلطه تو. شجاعت، آدمی که صابر و بردبار باشه، خداوند در قرآن نسبت به این آدم هایی که گرفتاری پیدا میکنن، مریض میشن، کمبود دارن، فرماد انما یوفی الصابرون اجرهم به غیر حساب. انما برن میفرماد اونایی که صابر و بردبارن مزدشون رو خدا بی حساب میده. من بارها عرض کردم و خدا با اون عظمت و قدرت وقتی که بگید بی حساب، خیلی بی حسابه. بنابراین این گرفتاری داری، کم بود داری، صابر و بودبار باش. مصلحتت حالا در اینه. این اسم میگه و صبر و شجاعه، صبر و بردباری. صبرم یه وقت دمخواد کم بود هاست، یه وقت نهاد مران اینجا صبر دمخواد کم بود هاست دیل آبون. این شجاعت برای انسان. و زهد و ثروت، میگه آدمی که زاهد باشه ثروت سی خونه. چند خواهی پیرهن از بهرتن، چند رها کن تا نخواهی پیرهن. بله این آدمی که بی رغبت باشه این خوش یه ثروتی. او کسی که مقام میخواد آ نداره گداد. آدمی که پول میخواد و نداره گداد. اما وقتی که نه من بی رغبتم، این مثل میلیونر میمونم، من با میلیونر فرق نمی کنم، اسباب این که بی رغبتم، اصلا به ثروت و به مقام اعتنا ندارم. و زهد و ثروت، بی رغبتی خودش یه ثروتیه. و ورع و جنه، ورع و پرهیز، ترس از خدا، این سپره برای انسان. انسان باید مثل سپر که آدم جنجو باید سپر داشت و جنجو. جنه یعنی سپر. تو شعر نصاب و روزا به چه ها میخوندن؟ مجن و جنه سپر. اینا هر دو معنی سپره. حالا این آدمی که پرهیزکار باشه، ذاتاً روحاً پرهیزکار باشه، این سپر است برای این که سراغ معصیت و گناه نره. پس خدایا انشاءالله به ما ورع و تقوا و ترس عنایت رو کن. خدایا ما رو وادار به اون چه رضای تو در آن، بازدار از اون چه سخط تو در آن، گرفتاری ها و طرف فرما. ملتمسین دعا، ملتمسات دعا، حاجت دعا فرما. تعجیل در فرج امام زمان بفرما. عاقبت همه ما رو ختم به خیر بفرما. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم.